د ازادي رادیو تاسنګ وه.
سلام عرض میکنم، عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری از بحران فعلی ولسی جرگه و نامزدان معترض انتخابات خواهید شنید. همچنان از موضع رئیس جمهور کرزی و ولسی جرگه در مورد حملات راکتی پاکستان به افغانستان گزارش هایی داریم. بعد از مطالب خبری برنامه های زن و زندگی و ورزش در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات منطقه و جهان خواهید شنید که مربیان نظامی بریتانیا به درخواست پاکستان از آن کشور خارج شدند و محکمه بین المللی امروز دستور دستگیری معمر قذافی رهبر لیبیا را صادر کرد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با مصطفی صدیقی. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید نتایج بررسی تخطی های کابل بانک به هدف تعقیب عدلی مرتکبین آن به لوی سرانوالی سپرده شده است. و رئیس گروه بین المللی تماس میگوید افغان ها در دومین کنفرانس بن در آلمان به طور پراگنده دعوت نمی شوند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نتایج بررسی تخطی های کابل بانک به هدف تعقیب عدلی مرتکبین آن به لوی سرانوالی ارسال گردیده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بررسی ها در زمینه از سوی کمیسیونی که به همین هدف تحت ریاست رئیس اداره مبارزه با فساد اداری موظف شده بود انجام شده است.
دوسیه تخطی های کابل بانک بلوی سرانوالی افغانستان به اساس پیشنهاد کمیسیون معذف ارائه شد تا اونا مرتکبین تخطی ها را تحت پایگرد قانونی قرار بدن.
پرداخت قرضه های با ضمانت و بدون ضمانت و به اعتنایی در افغانستان بانک در مقابل پرداخت قرضه های بدون ضمانت کابل بانک به شمار از اشخاص و شرکت ها یکی از علت های به وجود آمدن بحران در این بانک است که مقام های اداره مبارزه با فساد اداری از آن نام می برند. در اجلاس گروه بین المللی تماس که امروز در کابل برگزار شد به گفته مقام ها مسائل مختلف وابسته به افغانستان است، جمله واگذاری مسئولیت های این کشور به خود افغان ها، برنامه مصالحه با مخالفین مصالحه و گرفتن آمادگی ها برای برگزاری دومین کنفرانس بن در باره افغانستان به بحث گرفته شد. مایکل استاینر رئیس گروه بین المللی تماس به خبرنگاران گفت در کنفرانس بن دوم که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی در آلمان راه‌اندازی شود، افغان ها به طور پراگنده دعوت نشده بلکه افغانها زیر چتر حکومت افغانستان در آن شرکت می کنند. رئیس جمهور افغانستان اخیراً گفت در دومین نشست بن در صورتی که افغانها به طور پراگنده دعوت شوند حکومت افغانستان در آن اشتراک نمی کند. و قماندان پلیس سرحدی زون شرق افغانستان میگوید از قلمرو پاکستان شب گذشته بار دیگر 35 فیر راکت بر ولایت کنر پرتاب شده است. جنرال امین الله امرخیل امروز به رادیو آزادی گفت این راکت ها در خانه های رهایشی در ولسوالی سرکنوی ولایت کنر اصابت کرده است. آقای با گفته آقای امرخیل در حملات تازه راکتی پاکستان 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در همین حال در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان فیصله گردید که به روز چهارشنبه مقام های بلندپایه امنیتی افغان به این جرگه خواسته شوند و در مورد پرتاب راکت از خاک پاکستان و اجراءات این ارگان ها برای جلوگیری از این حملات توضیحات بدهند. این بود خبرهای مربوط به رخدادهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
بله، باز هم خوش آمدید. آموزگاران نظامی بریتانیایی که همراه با نیروهای امنیتی پاکستان کار میکردند و درخواست حکومت پاکستان از این کشور بیرون شدند. وزارت دفاع بریتانیا گفت که این اقدام به دلیل نگرانی های امنیتی انجام شده، اما افزود که خروج این نیروها موقتی خواهد بود. به دنبال عملیات مخفی ماه گذشته ایالات متحده آمریکا در پاکستان که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شد، اردوی این کشور سخت زیر فشار قرار گرفته تا در حراست از استقلال این کشور به طور جدی تلاش کند. روزنامه بریتانیایی گاردین دیروز گزارش داد که پاکستان 18 مشاور نظامی بریتانیایی را که در یک قرارگاه در نزدیک کویت مرکزی ایالت بلوچستان مستقر بودند پس به بریتانیا فرستاده است. طالبان پاکستانی امروز ادعا کردند که یک زن و شوهر در اوایل همین هفته حمله انتحاری را در یک ماموریت پلیس انجام دادند. این اولین ادعای از این نوع است. احسان الله احسان، سخنگوی طالبان پاکستانی، به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله کنندگان ازبک بودند. او تهدید کرده گفت که زوجهای دیگر هم در آینده دست به حملات انتحاری خواهند زد. محکمه بین المللی جنایی امروز دستور دستگیری معمر قذافی رهبر لیبیا را صادر کرد. این محکمه قذافی را به جنایات علیه بشریت و دستور به حمله بر غیر نظامیان به دنبال آغاز اعتراضات در این کشور متهم کرده است. محکمه همچنان دستور دستگیری سیف الاسلام قذافی پسر قذافی و رئیس استخبارات این کشور عبدالله السنوسی را به اتهام قتل و تعقیب قانونی مخالفان رژیم قذافی صادر کرده است. گمان می رود که هزاران تن در منازعه روان در لیبیا کشته شده باشند. محکمه برخوردار از حمایت سازمان ملل متحد امروز 4 تن از رهبران سابق خمرهای سرخ را در کمبودیا محاکمه می کند. بر اساس گزارش های این افراد به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شدند. در میان این افراد نوانچی رهبر شماره 2 رژیم پول پوت هم شامل است. وکیل مدافع او گفت که تحقیقات در مورد این قضیه شفاف نبوده است. ما در این مورد اعتراضات ابتدایی خود را ابراز کرده ایم. مهمترین اعتراض ما در مورد تحقیقات قضایی است که توسط قاضیان مربوط انجام شد. این تحقیقات خیلی نامنصفانه بود و به حقوق موکل ما صدمه وارد کرده است. من و موکلم به این باور هستیم که جلسه های محکمه باید فسخ شوند. این مرحله محاکمه ابتدایی این افراد است، اما قرار است محاکمه کامل این 4 نفر در ماه سپتامبر امسال برگزار شود و احتمالاً چندین سال را در بر خواهد گرفت. و نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه میگوید فرانسه 1,400,000,000 دلار را در آینده در بخش توسعه نیروی هسته‌ای سرمایه گذاری خواهد کرد. این سرمایه گذاری بخش از برنامه 50 میلیارد دلاری است که در بخش برنامه های بازسازی به مصرف میرسند. این پول ها در 5 بخش تحصیلات عالی و آموزش، صنایع و تجارت های کوچک، انکشاف پایدار، تحقیق و تکنولوژی دیجیتالی مصرف خواهند شد. فرانسه بیشترین قسمت انرژیش را از نیروی هسته‌ای تولید میکند. این بود تازه ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت مازادی رادیو نقطه کام، مازادی رادیو نقطه org. و در ادامه این برنامه همراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم خوش آمدید. حالا هم سرخط مهمترین مطالب این برنامه. بحران ولسی جرگه افغانستان با نامزدان معترض وارد یک مرحله تازه شده. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
مداخله یک فرد و یا یک نهاد خارجی نه تنهایی که این پروسه را، این روند را کمک نمیکنه، بلکه میتونه تخطی از قوانین تلقی شود.
لویسوران ولی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را تطبیق کند. چه راه حل برای مشکل فعلی ولسی جرگه و نامزدان معترض وجود دارد؟ صحبت داریم با یک قانوندان افغان. رئیس جمهور افغانستان از پاکستان تقاضا کرده تا حملات بر مناطق شرقی کشور را متوقف سازد. ولسی جرگه مقامات ارشد امنیتی و وزیر خارجه را به روز چهارشنبه به همین منظور فراخوانده است.
جلسه روز چهارشنبه بحث روی تجاوز به خاک افغانستان توسط نیروهای پاکستانی.
آیسف میگوید از عملات راکتی پاکستان به افغانستان بیخبر است. سازمان غذایی جهان کمکهایش به افغانها را کاهش میدهد. اجلاس گروه تماس امروز در کابل آغاز شد. برنامه های زن و زندگی و ورزش را در نیمه دوم فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ساعت 5:10 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. میپردازیم به مطالب خبری این برنامه و با بحران ولسی جرگه افغانستان آغاز میکنیم که پس از فرستادن نامه از سوی وکلا به سازمان ملل متحد، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که رجوع به افراد و نهادهای خارجی برای حل بحران ولسی جرگه یک تخطی از قانون شده میتواند. وحید عمر امروز گفت مشکل فعلی یک مسئله قانونی است و از طریق قانون حل شده میتواند. احمد جعفر احمدی را از استودیوی کابل با خود داریم که همین موضوع را دنبال کرده. جعفر، جزئیات بیشتر از اظهارات سخنگوی رئیس جمهور کرزی چیست و او در مورد بحران فعلی ولسی جرگه و نامزدان معترض دیگه چی ها گفت؟
سلام عرض می کنم. پس از گذشت 4 روز از تصمیم ولسی جرگه افغانستان به خاطر جلب کمک های نهادهای خارجی در زمینه رفع مشکل به میان آمده بر سر فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات، موضع رسمی ریاست جمهوری افغانستان طور که پیشتر هم خودت گفتی به عنوان قوه اجرایی کشور در این مورد امروز روشن شد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بعد از چاشت امروز در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که مراجعه به خارجی ها به خاطر حل این مشکل میتونه یک نوع تخطی از قانون تلقی شود. بیشتر در این مورد از خود سخنگوی رئیس جمهور کرزی میشنویم.
رجوع به نهادها و یا اشخاص خارجی و یا هم مداخله یک فرد و یا یک نهاد بیرون از این نهادها یا مداخله یک فرد و یا یک نهاد خارجی نه تنهایی که این پروسه را این روند را کمک نمی کنه، بلکه می تواند تخطی از قوانین افغانستان و حاکمیت ملی مردم افغانستان تلقی شود.
این اظهارات بعد از آن صورت میگیره که محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات پس از چند ماه فکر و تلاش فیصلش را در مورد انتخابات به روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که به اساس این فیصله حق وکالت از 62 عضو ولسی جرگه افغانستان سلب شد و به عوض افراد 62 کاندید معترض که از سوی محکمه اختصاصی برنده انتخابات پارسال اعلام شدند در ولسی جرگه رسما به عنوان نماینده های مردم کارشان را آغاز خواهند کرد. اما با توجه به عکس العمل های تند و شدید اعضای ولسی جرگه در مورد فیصله محکمه اختصاصی به نظر می رسد که هنوز معضله انتخابات پارسال نه تنها حل نشده، بلکه گفته می شه دامنه این مشکل گسترده هم شده. نعیمی، شاید پیش خودت و احتمالا در نزد برخی از شنونده ها پرسش به وجود آمده باشد که پس بر رفع این جنجال ها و اختلافات از نظر ریاست جمهوری افغانستان چه راه حل وجود دارد؟
بدون شکمی که موضع ریاست جمهوری افغانستان بله چی میتونه باشه؟ بله جعفر،
بله، پاسخ به همی پرسش را از زبان سخنگوی رئیس جمهور کرزی آقای وحید عمر باز هم میشنویم.
مشکل فعلی که با وجود آمده یک مشکل قانونی است و یگانه راه حلش در چارچوب قوانین افغانستان و صلاحیت ها و مکلفیت های نهادهای مشروع نظام در افغانستان است.
نعیمی، سوال داری؟
با تشکر جعفر. جزئیات را در موضوعات دیگه که در برنامه برای شنونده ها داریم دنبال کردیم. با تشکر از خودت احمد جعفر احمدی از استودیوی کابل گزارش میداد. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز با فرستادن نامه‌ای به منشی عمومی سازمان ملل متحد از او درخواست کردند تا برای حل بحرانی که پس از انتخابات پارسال ایجاد شده آنها را کمک کند. استیفن دمستور، فرستاده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، اکنون از وکلای معترض خواسته تا اختلافاتشان را با رجوع به قانون اساسی افغانستان حل کنند. اکنون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رجوع به افراد و نهادهای خارجی برای حل بحران ولسی جرگه یک تخطی از قانون شده میتواند. امید مرزبان اظهارات استیفن دمستور و بحران ولسی جرگه را از دیدگاه دیگر دنبال کرده است.
سازمان ملل متحد از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواسته است تا اقدام نکنند که سبب گسترش جنجال های پس از انتخابات پارلمانی شود. این درخواست سازمان ملل متحد در حال مطرح می شود که شماری از اعضای ولسی جرگه با فرستادن نامه دیروز از منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار کمک شدند. برخی از این نامه را احمد بهزاد منشی دوم ولسی جرگه دیروز به اعضای مجلس خواند.
از مراجع محترم بین المللی که حامی اصل تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان هستند، جدن تقاضامندیم تا مردم افغانستان را در حفظ نظام مردمی و حاکمیت قانون همکاری نمایند تا ما افغانها به عنوان ملت آزاده و سربلند فارغ از هر گونه اعمال فشار فردی در کنار جهانیان به زندگی خود ادامه دهیم.
اعضای معترض پارلمان که تعدادشان به 62 نفر میرسد پس از بررسی‌های محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی از حق وکالت محروم شدند. محکمه اختصاصی پس از بررسی شکایات‌های مبنی بر تقلب در انتخابات سال گذشته روز پنجشنبه گذشته حکمش را در این مورد صادر کرد. وکلایی که به اساس حکم این محکمه از ولسی جرگه باید اخراج شوند واکنش شدید نشان داده و تصمیم محکمه را غیر قانونی خواندند. اکنون در پاسخ به درخواست آنان از سازمان ملل متحد، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در کابل استفن دمیستو را میگوید مشکلات به وجود آمده در این رابطه باید با رجوع به قانون اساسی افغانستان حل شوند. دمیستورا با نشر اعلامیه‌ای گفته است اعضای شورای ملی برای رسیدن به خواسته های مشروعشان باید مسئولانه اقدام کنند، آنها باید اقدام یا اعتراض نکنند که جنجال برانگیز باشد و مشکل ایجاد کند. محکمه خاص رسیدگی به شکایات های انتخاباتی سال گذشته پس از اعتراضات شماری از کاندیدان به نتایج انتخابات به دستور رئیس جمهور حامد کرزی ایجاد شد. منتقدین این محکمه میگویند حامد کرزی به دلیل وارد کردن تعداد بیشتر حامیان خود در پارلمان این محکمه را ایجاد کرده است. اعضای پارلمان که با منشی عمومی سازمان ملل متحد نامه فرستادند در همین نامه ادعا کردند که رئیس جمهور کرزی بالای نهادهای انتخاباتی نفوذ کامل دارد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت با حکم محکمه اختصاصی مخالف است و این حکم جنبه قانونی ندارد.
از درخواست اعضای ولسی جرگه افغانستان از سازمان ملل متحد و پاسخ این نهاد به شورای ملی شنیدید. ولسی جرگه به اتفاق آرا فیصله کرده تا همه به صورت مشترک در برابر فیصله محکمه اختصاصی و لوی سورن ولی ایستادگی کنند. اما لوی سورن ولی افغانستان امروز از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را تطبیق کند. این محکمه فیصله کرده که 62 نامزد معترض انتخابات پارسال که بیشترین آرا را در انتخابات به دست آورده بودند به ولسی جرگه راه یابند و در عوض 62 عضو فعلی ولسی جرگه از مجلس اخراج شوند. لوی سورن ولی افغانستان با صدور نامه از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا زمینه راهیابی 62 نامزد معترض را با ولسی جرگه مساعد کند. احمد جعفر احمدی در این مورد با رحمت الله نظری معاون لوی سورن ولی افغانستان صحبت را انجام داده و ابتدا از وی چنین پرسیده است.
آقای نظری، ما گزارش هایی را به دست آوردیم که شما لست از کاندیدای معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان را که از طرف محکمه اختصاصی برنده اعلام شدن امروز به کمیسیون مستقل انتخابات سپردین. میشه در این مورد جزئیات بیشتر با ما شریک بسازین؟
بله، تشکر. اما قضایای انتخاباتی سال 89 که بعد از صدور حکم محکمه اختصاصی حقوقی دیروز برای ما مواصلت کرده بود، امروز ما تانستیم تمام همین قرارهای قضایی یا احکام محکمه را به کمیسیون مستقل محترم انتخابات غرض تطبیق حکم در اوجا ارسال کردیم و اونا تسلیم هم شدن.
با توجه به اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده، اگر این کمیسیون در این بخش با شما همکاری نمی کنه، برخورد شما با این کمیسیون چه خواهد بود؟
قوانین نافذه افغانستان در این مورد کاملا صراحت داره، به خصوص فرمان 337 مقام محترم ریاست جمهوری، باز بالکل مطابق همین احکام قوانین باز با اونا برخورد صورت خواهد گرفت.
به عنوان پرسش اخیر از شما آقای نظری، محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات از شما خواسته تا 62 عضو ولسی جرگه افغانستان را که حق وکالت از اونا سلب شده را مورد تعقیب عدلی قرار بدین. چه انکشافات تازه در این زمینه تا حال وجود داره؟
تا حال در این مورد لوی سورن کدام اقدام نکردم به خاطر از اینکه دوسیه دیروز با ما مواصلت کرده و ما صرف یک بخش تطبیق با کمیسیون مستقل انتخابات اونجا خبر داریم و تسلیم کردیم.
یعنی گام های عملی در این جهت برداشته خواهد شد؟
انشالله.
رحمت الله نظری معاون لوی سورن ولی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. لوی سورن ولی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را تطبیق کند. اما وکلای ولسی جرگه در مورد این بحران نامه ای را به سازمان ملل متحد فرستادند. گلرحمن قاضی، استاد پوهنزه حقوق و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تفسیر قانون اساسی، این بحران را یک اختلاف نظر نام داده و گفت که آنها انتظار دارند تا رای حل درست برای این موضوع پیدا شود. ساعت پیش با آقای گلرحمن قاضی صحبت داشتم و نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
در رابطه با این که دو طرف دلایل خود داره، مدعی مدعی علیه در هر موضوعی که باشد دلایل خود داره، صحبت های داره و خانه‌های استناد میکنند به قوانین مربوطه. اما آنچه که بسیار مهم است اون نهادهای تقنینی و نهادهای قضایی و عدلی است که این نهادها باید متمسک به قانون باشه و بر حاکمیت قانون و بر مبنای قانون حرف خود داشته باشه و در نهایت هم حاکمیت قانون که در یک جمله منافع عمومی یک کشور را هم حفظ میکنه، هم به ثبات میرسانه، هم تامین میکنه، این را باید هیچ وقت از نظر خود دور نداشته باشه. ما در این موضوع بخصوص برای شما فعلا همه قدر گفته میتانم که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بنابر قانون اختصاصی خود صلاحیت نظارتی خود همیشه داشته، در مقطعهای زمانی مصاحبه خودم داشته رسما و عالم برای موضوع رای حل را پیش بینی کرده و امید است هر چه زودتر نهایی شود و به استماع تمام هموطنان ما و به استماع طرفینم برسه تا همه ما متمسک شویم با قانون و یک بار دیگه به دنیا ثابت بسازیم که مردم افغانستان در هر حال توانمندی ازیر داره که قدم گذاشتن بعد از جنگ تحمیلی به دموکراسی و دموکراسی را قدم به قدم به پختگی برسانم.
بله استاد، این رای حل را که شما گفتین پیشنهاد کردین، این رای حل چیست؟
فعلا گفتنش پیش از وقت است و من یقین دارم که در زمان نه چندان دور ان قریب انشاءالله اعلان میشه و شما هم حتما آگاهی لازم خود خود داشتین برای اینکه رسانه ها چشم و گوش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
استاد، به عنوان تحلیلگر آیا شما فکر میکنین که یکی از طرفین یا هر دو جانب با هم داخل تفاهم شوند؟
یقیناً که در اختلاف نظر بین هر دو طرف است، ولی در موضوعات کلی که منافع اولیای افغانستان است، حاکمیت قانون در افغانستان است و برای رسیدن دموکراسی به یک پختگی هر دو طرف طرفداری از می کنند و من یقین دارم که شخصیت های هستند که این واقعیت های والای کشور هیچ وقت پیش نادیده نیست و در قبال منافع اولیای کشور منافعی که به او درجه نیست حتما تجدید نظر می کنند.
گل رحمان قاضی، استاد پوانزه حقوق و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تفسیر قانون اساسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. پس از فرستادن نامه از سوی اعضای ولسی جرگه به سازمان ملل متحد، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رجوع به افراد و نهادهای خارجی برای حل بحران ولسی جرگه یک تخطی از قانون شده میتواند. اما استیفن دمستورا، فرستاده خاص سازمان ملل متحد، بعد از ارسال نامه به منشی عمومی سازمان ملل متحد توسط وکلای ولسی جرگه افغانستان، از وکلای معترض خواست تا اختلافاتشان را با رجوع به قانون اساسی افغانستان حل کنند. در این حال لوچران ولی افغانستان امروز از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را تطبیق و زمینه ورود 62 نامزد معترض به ولسی جرگه را مساعد سازد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان
مسلح
به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نیروهای ایسف از پرتاب راکت ها از آن سوی سرحد افغانستان، البته از پاکستان، بالای مناطق سرحدی ولایت کنر اظهار بیخبری کردند. جزئیات در این مورد تا دقایق دیگر. رئیس جمهور افغانستان از پاکستان تقاضا کرده تا حملات بر مناطق شرقی افغانستان را متوقف بسازد. حامد کرزی در خبرنامه دیروزش گفت اگر پاکستان در این حملات دست نداشته است، باید روشن سازد که کیها در عقب این حملات قرار دارند. در حملات اخیر که گفته می شود از آن سوی سرحد افغانستان انجام شده، حداقل 30 تن کشته شدند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور کرزی با انتشار اعلامیه با لحن تند پاکستان را به دست داشتن در پرتاب 470 راکت بر ولایات کنر و ننگرهار در چند هفته گذشته متهم کرده است. رئیس جمهور در اعلامیه که دیروز نشر شد گفت که این حملات باید به طور فوری متوقف شوند. در این اعلامیه همچنان آمده است که اگر پاکستان این حملات را انجام نداده باید روشن بسازد که کی در عقب این حملات بوده است. در این حال مقامات محلی از افزایش خشونت ها در مناطق شرقی این کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. فضل الله وحیدی والی کنر خواهان مداخله جامعه بین المللی شده است.
زما ده بین المللی تولن نه هم ده خواهش ده چه و درست مسائلو که چه ده مملکتون موضوعی دوی زر تر زر مداخله و کی او ده عام و خلق و ده واجین مخنوه و کی.
در این حال جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با حمایت از نگرانی رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در جریان کنفرانس خبری در کابل گفت
اردوی ملی آمادگی داره که اگر سیاستمدار افغانستان اجازه بدن پاسخ مناسبی و چنین برخوردای بده. نه تنها اردوی ملی، اگر ما به مردم ولایت کنر اجازه بدن اونا پاسخ مناسبی به چنین حرکات خواهد دادن.
رئیس جمهور افغانستان گفته که او در این مورد در جریان کنفرانس دو روزه مبارزه علیه تروریسم در تهران با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری صحبت کرده است. پاکستان در این مورد رسما عکس العمل نشان نداده است. در این حال نیروهای افغان روز جمعه به حملات راکتی در برخی از مناطق شرقی این کشور پاسخ دادند. مقامات میگویند تقریبا 2000 نفر به خاطر خشونت‌های اخیر خانه هایشان را ترک کردند. این در حالی است که سازمان ملل متحد از پارلمان افغانستان خواسته تا از اقداماتی که شاید به یک بحران سیاسی منجر شود جلوگیری کند. بیش از 60 تن از اعضای پارلمان افغانستان در مورد فیصله نهایی محکمه خاص که آنها را فاقد صلاحیت نمایندگی در ولسی جرگه دانسته خشمگین شدند. این محکمه به دستور رئیس جمهور افغانستان تشکیل شده بود تا اتهامات در مورد تقلب و تخطی در انتخابات پارلمانی امسال را بررسی کند. اکنون شمار از وکلا که تعدادشان به بیش از 60 نفر میرسد نامه ای را به نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان استفان دیمستورا فرستاده در آن از جامعه بین المللی کمک خواستند. این وکیلان ایجاد محکمه خاص را غیر مشروع خواندند.
همزمان با اظهارات رئیس جمهور کرزی و وزارت دفاع افغانستان در مورد حملات بر مناطق شرق افغانستان که گمان می رود از طرف پاکستان صورت گرفته، ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده تا وزیر خارجه و مقام‌های سکتور امنیتی در جلسه عمومی روز چهارشنبه مجلس حضور یافته و در مورد حملات راکتی پاکستان توضیحات بدهند. در جلسه عمومی امروز شماره از نماینده‌های مردم از ادامه این حملات ابراز نگرانی کرده و عملکرد حکومت را در برابر آن ضعیف خواندند. از سوی دیگر گفته شده که نیروهای امنیتی افغان در واکنش به این حملات راکتی با پاسخ متقابل پرداختند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش دارد.
ادامه حملات راکتی از قلمرو پاکستان بر شمار از مناطق سرحدی افغانستان واکنش های جدی را در این کشور به دنبال داشته است. در تازه ترین مورد ولسی جرگه افغانستان از عملکرد حکومت در برابر این حملات انتقاد کرده و شماره از اعضای مجلس از نیروهای امنیتی افغان خواستند تا خاموش ننشسته و به حملات مشابه بپردازند. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه نماینده های مردم با اکثریت آرا فیصله کردند تا مقام های ارشد حکومتی غرض ارائه توضیحات در این زمینه در جلسه عمومی روز چهارشنبه فرا خوانده شده و توضیحات بدهند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه فیصله نماینده های مردم را در این خصوص چنین اعلان کرد.
جلسه روز چهارشنبه بحث روی تجاوز به خاک افغانستان توسط نیروهای پاکستانی با فراخواندن مقامات ارشد حکومتی از جمله وزیر محترم امور خارجه، وزیر محترم دفاع، وزیر محترم امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی.
گزارش‌ها می‌رسانند که از سه هفته به این طرف حدود 500 راکت از قلمرو پاکستان بر شمار از ولسوالی‌های ولایت‌های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیکا پرتاب شده است. گفته شده در نتیجه این حملات بیش از 30 تن به شمول زنان و اطفال کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در عین حال رئیس جمهور کرزی در حاشیه نشست جهانی مبارزه با تروریسم در در تهران این مسئله را با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان مطرح کرده است، اما آقای زرداری نسبت به آن ابراز بی‌خبری کرده است. پیش از این سفیر پاکستان در کابل از سوی وزارت خارجه افغانستان برای ارائه توضیحات در این رابطه فراخوانده شده بود. شماری از آگاهان امور امنیتی نیز عملکرد حکومت افغانستان را در برابر این حملات راکتی پاکستان مورد انتقاد قرار می‌دهند. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان سکوت نیروهای بین‌المللی و جامعه جهانی را در این خصوص سوال برانگیز می‌خواند.
حکومت افغانستان نتانستن هنوز که اینا را یا جواب بده و یا ناقانیر بسازه و یا بگوید که علت زیره برای با پیدا کنه. اونا میتونه که با قرارگاه مشترک ایساق داخل تماس شوه و دید چشمی خود را برشان بگوید که اینمی حالت است. این حق سکوت خود حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خود سوال برانگیز است که چرا اینا سکوت کردن. جامعه جهانی مطلق شاهد حال صحنه است در اونجا.
به اساس معلومات مسئولان محلی ولایت کنر، ولسوالی های نالای، دانگام و چپدره بیشتر شاهد حملات راکتی پاکستان بوده است. همچنان گفته شده در نتیجه این حملات 200 فامیل از برخی مناطق سرحدی ولایت کنر نیز خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق دیگر بجا شدند. پیش از این ولسوالی گوشتای ننگرهار نیز هدف حملات راکتی از آن سوی مرز افغانستان قرار گرفته بود. تا اکنون انگیزه اصلی این حملات راکتی پاکستان بر برخی مناطق سرحدی افغانستان روشن نیست، اما گفته می شود که این حملات از سوی طالبان مسلح به همکاری ملیشه‌های پاکستانی صورت می گیرد.
از موضع ولسی جرگه افغانستان در قبال حملات راکتی از سوی پاکستان بالای خاک افغانستان شنیدید و حالا هم ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان از لوی دریستیز پاکستان خواسته تا هرچه زودتر حملات راکتی از پاکستان به داخل افغانستان متوقف شود. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که حامد کرزی بعد از چاشت امروز با جنرال پرویز اشفاق کیانی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. در حملات اخیر به مناطق شرقی افغانستان گفته می شود حداقل 30 تن کشته شدند. در خبر دیگر داریم که قمندان پلیس سرحدی زون شرق افغانستان میگوید از قلمرو پاکستان شب گذشته بار دیگر 35 فایر راکت بر ولایت کنر پرتاب شده است. جنرال امین الله امرخیل امروز با رادیو آزادی گفت که این راکت ها در خانه های رهایشی در ولسوالی سرکانوی کنر اصابت کرده اند. آموزگاران نظامی بریتانیایی که همراه با نیروهای امنیتی پاکستان کار میکردند به درخواست حکومت پاکستان از این کشور بیرون شدند. محکمه بین المللی جنایی امروز دستور دستگیری معمر قذافی رهبر لیبیا را صادر کرد. و محکمه برخوردار از حمایت سازمان ملل متحد امروز 4 تن از رهبران سابق خمرهای سرخ را در کمبودیا محاکمه میکند.
نیروهای ایسف از پرتاب راکت ها از آن سوی سرحد پاکستان بالای مناطق سرحدی ولایت کنر اظهار بی‌خبری کرده و میگویند بعد از این در این مورد تحقیق خواهند کرد. سخنگوی ایسف در نشست خبری امروز گفت این مسائل از سوی کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایسف ارزیابی می شود، اما مقامات امنیتی افغان میگویند این مشکل را با کمیسیون سه جانبه در میان گذاشتند که تا هنوز توجه به آن نشده است. فیض الله قرداش و جزئیات از کابل.
در حالی که نیروهای بین المللی در مورد ادامه حملات راکتی از خاک پاکستان بر افغانستان ابراز بی اطلاعی می کنند، اما می گویند که در این مورد بررسی های همه جانبه صورت می گیرد. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای ایساف بر روز دوشنبه در کابل عامل بی خبری را عدم موجودیت این نیروها در آن منطقه عنوان کرد. جنرال بلاتس میگوید در حال حاضر همسویی میان نیروهای افغان و پاکستانی افزایش یافته و در این مورد روابط میان این دو کشور نسبت به گذشته تقویت یافته است.
به اساس دیدگاه های سیاسی و نظامی در حال حاضر همکاری و همسویی در بخش عملیات های نظامی افغانستان و پاکستان نسبت به سالهای گذشته زیاد شده است. در مورد حملات راکتی از سوی پاکستان به خاک افغانستان باید بگوییم که ما هیچ گزارش از این حملات در آن منطقه نداریم.
آقای بلاتس میگوید تحقیقات در این باره را بعد از این آغاز و نتیجه را با رسانه ها شریک خواهند کرد. بلاتس میگوید ولایات کنر و ننگرهار مناطق کوهستانی هستند و شکست دادن دشمن در آن مناطق کار آسانی نیست. از سوی دیگر مقامات امنیتی افغان میگویند آنها بار بار از حملات اخیر راکتی پاکستان به نیروهای ایساف خبر دادند، مگر آنها حتی گوش هم نکردند. امین الله امرخیل قمندان زون سرحدی شرق بر رادیو آزادی گفت نگرانی خود را به کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیساف ابراز نموده، اما آنها به آن توجه نکردند.
ولسوالی دانگام، شیگل، دره شلتن، اسمار و سرکانو انداختای صدقیل توپخانه پاکستان ادامه داره. به خاطر رفع این معضلات مجالس سه جانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آیساف، پاکستان همیشه ادامه داشته و ما در چندین مجلس که خود ما اشتراک کردیم در بگرام و در تورخم تمام تشویش‌های خود ما به نماینده پاکستان که در تورخم حضور داره هم رساندیم و به مقامات آیساف هم ما در تماس هستیم برشان گفتیم.
پرتاب راکت ها از آن سوی سرحد پاکستان به افغانستان موضوعی است که در این اواخر نگرانی ولسی جرگی افغانستان و سایر ارگان ها را نیز برانگیخته است. مقام های افغان گفتند ظرف سه هفته اخیر 470 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های سرحدی کنر و ننگرهار پرتاب شده است، در حالی که مقام های افغان میگویند این مسئله را با مقام های پاکستانی شریک ساختند، اما تا هنوز هیچ توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
از موضع آیساف در قبال حملات راکتی پاکستان به افغانستان شنیدید. سازمان غذایی جهان کمک‌هایش به افغان‌ها را کاهش می‌دهد و اجلاس گروه تماس امروز در کابل آغاز شد. جزئیات هر دو موضوع در مجله خبری امروز ما و حالا برنامه‌های ورزش و زن و زندگی.
بازی های تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر تاجکستان بعد دلیل مشکلات مالی لغو شد.
متاسفانه نسبت نداشتن دوریگه مشخص کامل و تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف دولت و از طرف المپیک و از طرف تربیت بدنی.
اما روز چهارشنبه افغانستان در برابر تیم فوتبال فلسطین در شهر دوشنبه تاجکستان با میدان خواهد رفت. تا لحظات بعد در این مورد از مربی تیم ملی فوتبال افغانستان می‌پرسیم. اما نخست فشرده خبرهای ورزشی. سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش امروز من امید مرزبان با شما هستم. بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان که قرار بود در برابر تیم تاجیکستان برگزار شود لغو شدند. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان همایون کارگر به رادیو آزادی گفت دلیل برگزار نشدن این مسابقات دیر رسیدن تیم فوتبال افغانستان به شهر دوشنبه بود. همایون کارگر افزود تیم ملی فوتبال به دلیل نداشتن پول کافی نتوانست چند روز پیشتر از برگزاری این مسابقات به تاجیکستان برود. بازی‌های تدارکاتی بود که قرار بود پیش از بازی افغانستان با فلسطین برگزار شوند. قرار است افغانستان در برابر تیم فلسطین روز چهارشنبه به میدان برود. بازی تیم‌های افغانستان و فلسطین با سلسله مسابقات راهیابی و جام جهانی برگزار می‌شود. تا لحظات بعد گفت و شنود مفصل در همین باره با مربی تیم ملی فوتبال افغانستان خواهیم داشت. قرار است بازیکنان بخش تکواندوی افغانستان در رقابت‌های راهیابی و مسابقات المپیک در آذربایجان شرکت کنند. ضیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این بازی‌ها به اشتراک ورزشکاران 197 کشور جهان به تاریخ اول ماه جولای برگزار خواهد شد. با گفته آقای بخشی در این بازی‌ها 4 ورزشکار افغان به شمول نثار احمد بهاوی و روح الله نکپا شرکت می‌کنند. تا لحظات بعد رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان در همین مورد هم با جزئیات سخن خواهد گفت. جام جهانی فوتبال دختران روز یک شنبه در آلمان آغاز شد. در نخستین روز این بازی ها فرانسه نایجیریا را 1-0 شکست داد و دختران آلمانی در برابر کانادا 2-1 به پیروزی رسیدند. فوتبالران آلمانی که میزبان این مسابقاتند خیلی جدی تلاش میکنند تا نگذارند که جام قهرمانی را تیم دیگری از خانه ایشان بیرون کند. در جام جهانی فوتبال دختران 16 تیم در 4 گروه با هم رقابت میکنند. آلمان، برزیل و ایالات متحده آمریکا از تیم هایی هستند که نسبت به هر تیم دیگر امکان قهرمانیشان بیشتر است. و سرانجام اسپانیایی ها قهرمان مسابقات فوتبال زیر سن 21 سال اروپا شدند. تیم فوتبال اسپانیا بدون شکست همه بازی های خود را پشت سر گذاشت و قهرمان مسابقات شد که در دنمارک برگزار شده بود. در آخرین بازی که میان اسپانیا و سوئیس برگزار شد، جوانان اسپانیایی 2-0 سرخپوشان سوئیسی را شکست دادن و برنده مدال طلا شدند. در بازی که برای رسیدن به مقام سوم برگزار شده بود، جمهوری چک و بلاروس با هم رویارویی کردند. تیم جمهوری چک که یکی از تیم های نیرومند این مسابقه خود به شمار می رفت، در مقابل تیم نچندان مطرح بلاروس 1-0 شکست خورد و به مقام سوم نرسید. تیم بلاروس با این پیروزی نه تنها برنده مدال برنز شد، بلکه به مسابقات المپیک سال 2012 در لندن نیز راه یافت. قسمی که در خبرها آمد بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان که قرار بود در برابر تیم تاجکستان برگزار شود لغو شد. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان همایون کارگر از دوشنبه در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که دلیل برگزار نشدن این مسابقات دیر رسیدن تیم ملی افغانستان به شهر دوشنبه بود. همایون کارگر گفت تیم ملی افغانستان بعد دلیل نداشتن پول کافی نتوانست چند روز پیشتر از برگزاری این مسابقات به تاجکستان برود. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از وی در همین مورد جزئیات را پرسیدم.
تیم ملی فوتبال افغانستان دو روز پیش به خاطر آمادگی برای مسابقات جام جهانی 2014 کوالیفیکیشنش شروع شد و تیم ملی فوتبال افغانستان دو روز قبل به خاطر آمادگی و یک بازی‌های تدارکاتی آدم دوشنبه شدند. اما متاسفانه نسبت نداشتن بودجه مشخص کامل و تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف دولت و از طرف کمیته المپیک و از طرف تربیت بدنی یا سپورت نشدن و تمویل از بودجه مصارف و مخارج از زیر دولت متقبل نشد، چون مسابقه جام جهانی هستند باید مسابقات جام جهانی دولت میزبان مسابقات فلسطین بازی فلسطین میشد. اما فیفا نسبت نداشتن استادیوم استاندارد در افغانستان و نبودن امنیت کامل در افغانستان، فیفا مسابقات میزبانی را در افغانستان قطع کرده و این میزبانی را افغانستان در کشور تاجیکستان گرفته. متاسفانه که تمام مخارج از این نه از طرف دولت پرداخته شد و نه از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان کوشش کرده که تا مخارج از این بپردازند. و تیم ما فعلا تحت قرنطینه هستن، تمرینات خود پیش میره. 8 پلیر ما از کشورهای جرمنی، نروژ و امریکا هم با تیم پیوستن تمرینات خود پیش میره. متاسفانه سکتورهای خصوصی ها هم نتونستن که سپورت کنن این مسابقات ما را اسپانسر شون و سکتورهای خصوصی باید همه قسمی که به فکر منفعت و بلند رفتن سرمایه و ثروت خود هستن، خود ورزش و پیشرفت ورزش، خود تربیت سالم جوانان یک ثروت است در یک مملکت، باید کم توجه بر او ارزش‌های ورزشی و سیام اینا کنند. اما متاسفانه فرهنگ اسپانسر شدن یا فرهنگ ورزش اسپانسرایش در افغانستان،
بله آقای کارگر، در همه دنیا شکلی است که شرکت‌های خصوصی در صورت شما را کمک کرده میتونه یا کمک میکنن که شما هم با اونا کار بکنین یا حداقل تبلیغات بکنین برای اونا. وقتی که شما برای اونا تبلیغات نکنین پس سود نداره. آیا شما چی تبلیغات میتونین بکنین برای کمپانی ها؟
هم اسپانسرایی که البته وقتی که قرارداد یا کانترکت بسته میشد دو جانبه میباشه، یک جانبه نمیباشه که اونا تنصیب بکنن. اونا در صورتی که گفتم فرهنگ سپانسر فیلن در افغانستان که اصلاحی ورزش اینا تبلیغات خود کنند در افغانستان بسیار محدود است و سکتورهای خصوصی و تجار ملی ما هنوز این فرهنگ درک نکردن و نمی فهمند. در دیگر کشورها در دیگر دنیا به شما بهتر معلوم است کمپانی مرسدس بنز مکمل تیم ملی فوتبال آلمان سپانسر است. هر تمام مخارجش که سالانه میشه، چی مسابقاتش، چی تمریناتش و چی تمام مصارفش هم میپردازه و همه قسم هر کمپانی ها، مثلا امارات یک تیم کشور خود سپانسر شده. اما متاسفانه در افغانستان ما وقتی که سپانسر اونا میشن، اونا بهترین منبع تبلیغ برشان ورزش است، فوتبال است و یا رشته دیگه است که میتونن که این همی تبلیغ خود به سطح بین‌المللی اونا انعکاس بده. ما میتونیم که پیرانه‌هایشان، لباس‌هایشان، انتشاراتشان به سطح بین‌المللی در استیومایی که ما مسابقه میتیم و تلویزیونایی که نشر میکنه این مسابقات از طریق تلویزیون‌ها، از طریق پلیرهای ما که لباس‌هایشان میپوشن، انتشارات خوب برای اوناست. اما بازم گپ خودم میگم که هنوز در افغانستان این فرهنگ رواج نشده بین سکتورهای خصوصی و تجارهای ما. ما میدونیم وقتی که اونا از ما تقاضا داشته باشند، ما تمام انتشاراتشان میتونیم از شروعی که ما حرکت میکنیم یا در خود کابل باشه یا در خارج از کشور باشه انتشاراتشان کنیم، لباسهایشان بپوشیم و در مسابقات چون در مسابقات بین المللی ما نمیتونیم صرف پیران استاندارد، باید که یا از ادیداس است واره میپوشیم و دیگه ما نمیتونیم از کمپانیایی که راجستر نیستن به سطح بین المللی در فیفا ما انتشارات از وارد کنیم. اما در وقت گرمکاری ها در استادیوم، در لباس پوشیدن در داخل استادیوم، اینا رو ما میتونیم که انتشارات کنه.
یک مشکل دیگه که معمولا تیم افغانستان داشته همی بوده که ورزشکارهایی که از بیرون از افغانستان میان با ورزشکارهایی که در داخل افغانستان هستن تمرینات مشترکشان کم میباشه و در جریان مسابقات هماهنگی کافی نمیداشته باشن. این بار چطور هست؟
کاملا گپ دقیق گفتین. همون قسمی که این مشکلات ما همیشه ما داشتیم، حالا این مشکلات هم ناشی از اقتصاد است. ما در صورتی که پول کافی نداشته باشیم ما نمیتونیم که تیم خودم وقتر بخوایم برای یک اردوگاه بتونیم دو هفته اینا رو تمرین کنیم، مخارج دو هفته ای از اینا رو پول اتاق هتلشان، پول خوراکشان، پول تیکت های رفت آمدشان دو هفته قبل ما بپردازیم. همش ناشی از اقتصاد است. ما نتونستیم که پلیرهای خودم، ما پلان براتون در اول گفتیم که ما پلان داشتیم 10 تا 12 روز قبل اردوگاهی در تاجیکستان داشتیم و سه بازی تدارکاتی با تیمای تاجیکستان، تیم ملی تاجیکستان گرفته بودیم و با دو کلاب تاجیکستان و تیمای المپیک تاجیکستان گرفته بودیم که برای ما بسیار موثر بود. اگر ما از بودجه کافی می داشتیم دولت ما را حمایت میکرد، کمیته المپیک یا تربیت بدنی ما را حمایت میکرد، ما میتونستیم پلیرهای خود از قبل اینجا بازی قرنطین میکردیم و بازی های تدارکاتی میداشتیم. برای نتیجه بازی ما بسیار موثر بود.
مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در یک تماس تلفنی از تاجیکستان با رادیو آزادی سخن میگفت و اکنون از تیم تکواندو افغانستان. قرار است بازیکنان بخش تکواندو افغانستان در رقابت‌های راهیابی به مسابقات المپیک در آذربایجان شرکت کنند. دو قهرمان تکواندو افغانستان، نثار احمد بهاوی و روح الله نیکپا، نیز در شماره ورزشکاران افغانند که در این مسابقات شرکت خواهند کرد. احمد جوبین احمدی در یک تماس تلفنی جزئیات در این باره را از ضیا بخشی، رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان پرسیده است.
خانواده تکواندو مشتمل بر 90 کشور از حضور پیدا می‌کنند و هر کشوری که تانست کارت جواز حضور رو در بازی ها پیدا بکنه دیگه این مسابقات در مبنای از این میشه. از افغانستان دو بازیکن در دو وزن، در دو وزن المپیکی در کتگوری مسابقات آقایان حضور پیدا میکنه و دو دختر خانم هم در بخش بانوان که مسئولیت جزیاری که سرمربی و دو کوچ باودی خود دارن.
ای بازی ها چند روز ادامه خواهد یافت؟
ای بازی ها 4 روز دوام میکنه.
انتظارات شما از برگزاری بازی ها چی است؟
فدراسیون تکواندو تلاش خود با تمام توانمندی داره و آمادگی بیشتر از 1.5 ماه به خاطر حضور در این مسابقات داشته و دو بازیکن خوب ما که آقای نثار احمد بابین از قهرمان جهان و مدالیست ما هستن و آقای روح الله نیکپا مدالیست المپیکی ما که سال 2008 مدال برنز المپیک کسب کرده بود به این بازی ها کامل بودن و می مدت را که تحت تمرینات ویژه و خاص قرار داشتن سپری کردن و امیدوار هستیم به جمع دختر خانم هم که بتانن یک بار دیگر به توانمندی خود کارت جواز حضور در بازی المپیک 2012 لندن کسب کنن.
خب شما انتظار دارین چی مدال را البته به دست بیارن؟
خب به پلی ازی که هر مدال را که اینا به دست بیارن مدالشان هم در ما با ارزش هست، اما وقتی که شامل مدال شوم یعنی ما کارت جواز حضور رو به بازی پیدا میکنیم. این خون بازی مقدماتی است که ما میتونیم جواز حضور رو پیدا کنیم به بازی خود المپیک 2012.
ضیا بخشی رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. رسیدیم با پایان برنامه این هفته ورزش. هفته آینده ما امید مرزبان باز هم روی همین موج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا هفته آینده خدا حافظ.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم در جامعه صحت
باشید. بعد از تقدیم چند خبر کوتاه درباره زندگی زنان افغان، گزارش تقدیم شود در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان و نشر گزارش نهاد به نام رویترز تامسون در مورد در صدر قرار گرفتن افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور برای زنان در جهان.
زن در افغانستان یا بردگی یک بخشی از کسایی که موازی با حکومت در عرصه قانون شکنی کار میکنن یا بردگی او را داشته باشن یا با مافیا با پیونده.
با ما باشید. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط همکارم فروزان حبیبزاده تقدیم می‌گردد.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک به تاریخ 31 جوزات تفاهم‌نامه به خاطر عملی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد در افغانستان و تهیه پلان ملی برای زنان میان افغانستان و فنلند امضا شد. به گفته مسئولان هدف از این تفاهم‌نامه عملی ساختن پالیسی‌ها و فعالیت‌های موجود در مورد زنان، برقراری صلح و امنیت به خاطر تهیه پلان ملی برای زنان افغانستان میباشد. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2000 میلادی تصویب شد. است. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه عملی ساختن پلان 5 ساله برای زنان را در شرایط فعلی مهم دانسته و گفت که زنان باید نقش اساسی و مهم را در مسائل صلح و آشتی در این کشور داشته باشند. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که هفته قبل یک باغ زنانه در شهر سرپل ولایت سرپل افتتاح شد. سیده مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان در مراسم افتتاح این باغ گفت تأسیس این باغ نه تنها جای است برای تفریح بلکه محل مطمئن برای فروش صنایع دستی زنان آن ولایت می‌باشد. وی علاوه کرد باغ زنانه در ولایت سرپل دارای 8 اتاق، سالن کنفرانس نیز می‌باشد که به خاطر تدویر کورس‌های سوادآموزی، آموزش کامپیوتر و دیگر ارفع‌ها در نظر گرفته شده است. اما شماره از زنان ولایت سرپل می گویند که این باغ کوچک بوده و نیازهای آنها را برای تفریح مرفوع ساختن نمی تواند. و طبق گزارش آژانس خبری باختر در هفته‌ای که گذشت پروگرام مبارزه با سویه تغذی برای مادران در 14 مرکز صحی ولایت پکتیا آغاز شد. دکتر محمد نادر نوری رئیس ساعت عامه ولایت پکتیا گفت قرار سروی که از سوی سازمان صحی جهان صورت گرفته 30% زنان آن ولایت مبتلا به سویه تغذی میباشند. با گفته وی نداشتن رژیم مناسب غذایی، فقر و تنگدستی و عدم مراجعه به مراکز صحی عوامل عمده مبتلا شدن زنان ولایت پکتیا به مریضی سویه تغذی میباشند. آقای نوری هدف از تأسیس این مراکز صحی سوی تغذی را کاهش مرگ و میر مادران در هنگام حاملگی عنوان کرد. در یک تحقیقی که اخیراً از سوی یک گروه متخصصان بین‌المللی صورت گرفته، نشان داده شده است که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان در جهان به شمار می‌رود. در این تحقیق افغانستان در رده اول، کانگو و پاکستان در ردیف دوم و سوم، هند در ردیف چهارم و سومالی هم در رده پنجمین کشورهای خطرناک جهان برای زنان می‌باشند. این تحقیق نشان می‌دهد که افغانستان به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی، فقر اقتصادی و ارقام بلند خشونت‌ها در برابر زنان یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای زنان می باشد. اما وزارت امور زنان افغانستان این گزارش را رد می کند. توضیحات بیشتری در این باره در گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری پیشکش می گردد ارائه می شود.
گزارشی که چند روز قبل از سوی یک نهاد به نام رویترز تامسون به نشر رسید نشان می‌دهد که افغانستان به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی، فقر اقتصادی و ارقام بلند خشونت‌ها در برابر زنان یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای زنان است. خانم حبیبه دانش وکیل منتخب مردم تخار در شورای ملی افغانستان با تایید این گزارش گفت که موجودیت مخالفان مسلح دولت، فعالیت شماره از نهادها، حکومت ملوک الطوایفی در اطراف و اکناف افغانستان و تضعیف حاکمیت دولت و عدم حاکمیت قانون در آن مناطق سبب شده که شماره از زنان در حالت دشوار قرار بگیرند. وی میگوید
من یک خانم هستم، وکیل هستم، من تا چی وقت برم بردگی
قماندان ها را بکنم. هرگاه من حیث یک وکیل مستقل مقد بلند کردم، قدلم کردم، حرف زدم، در این صورت ما یک دنیای از کسایی که مسلح غیر مسئول هستن، ما دشمنی اونا را با خود میتوان داشته باشم. زمانی که ما یک وکیل هستم، برنامه مشخص و هویت مشخص تعریف شدن اگر نداشتم، اگر ندای من ندای زن نبود، مشکل زن افغان نبود و ندای ما ندای مستقل نبود، ما چگونه یک وکیل هستم؟ زن در افغانستان یا بردگی یک بخشی از کسایی که موازی با حکومت در عرصه قانون شکنی کار میکنن یا بردگی او را داشته باشن، یا اینکه یک جناح قدرتمند دیگر در اطرافی از او باشه، یا با مافیا با پیونده. خصوصا برای ما وکلا، برای ما زنهایی که مستقل هستیم، امروز دچار بزرگترین چالش و بحران هستیم.
با گفته خانم دانش، نه تنها حقوق زنان فعال و سیاستمدار نقض گردیده، بلکه اکثر زنانی که در بیرون از خانه کار میکنند و یا مفکوره روشن دارند با چالش‌های مواجه و حقوقشان نقض شده است.
ما وزیر زنای افغانه، زنای غیر سیاسی که به عرصه‌های مختلف کار میکنند، عرصه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تا زنهایی که بیرون از خانه میخوان کار کنند، برای اینا بزرگترین چالش‌ها از یک طرف طالب به وجود میاره، یا به سازوگداز اونا باید عمل بکنیم، یا اینکه ما برگردیم به خانه‌ها بشینیم. مسئولینی که در عرصه حقوق زن کار میکنن، خصوصا وزارت امور زنها، در تحقق حقوق حقی زن باید مشترکاً کار شوه. اگر دنیا متوجه گپ نشوه، برای زن سخت تکان دهنده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز مشکلات امنیتی، موجودیت رسم و عنانات ناپسند در این کشور را از عوامل عمده آسیب پذیر بودن زنان افغان می‌داند. شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحافی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این باره می‌گوید:
کشنت‌های مختلف علیه زنان در اکثریت واحدهای اداری افغانستان در اندازه بسیار وسیع مشاهده می‌شود. بد دادن زنها دیدن دارد، تجاوزات جنسی به وجود دارد. واقعاً در اکثریت واحدهای اداری امیر عنانات حاکمیت دارد که بعضاً فرصت نمی‌دهد که خارج از دفتر کار کند، بعضاً فرصت نمی‌دهد که شامل مکتب شود، بعضاً فرصت نمی‌دهد که حتی به خاطر تداویش در جاهایی که دکتران اونا وجود ندارد به دفتران مرگ مراجعه کند. دنیا در موجودیت همچین شرایط موجود نمی‌تواند
وی علاوه کرد، ضعف حاکمیت قانون در این کشور عامل دیگر است که زمینه را مساعد ساخته تا زنان بیشتر مورد خشونت قرار بگیرند. به گفته آقای احمدزی، قانون منع خشونت علیه زنان در این کشور موجود است، اما گام‌های به خاطر عملی شدن آن برداشتن نشده است. گلشن مصلح، یک تن از زنان فعال افغان، به یکی از مشکلات دیگری که زنان در خانواده‌هایشان با آن مواجهند اشاره کرده گفت:
خانم ها یک اقتصاد وابسته دارند، وابسته به مردای خانواده‌شان، یا شوهر باشه یا برادر باشه یا پدر باشه. اگر یک تعداد بسیار کمی هم خارج از خانه، یعنی خارج از منزل وظیفه دارن، اونا خودشان نمیتونن که امو عایدی که دارن یا امو معاشی که دارن یا امو مزدی که دارن او را به شکل مستقلانه مصرف بکنن، به خاطر اینکه اونا به حقشان رسید ندارن. من گزارش بسیار دقیق از کارکردگی وزارت امور زنان ندارم، اما در کل وقتی که من میبینم، سال گذشته قسمی که شنیدم گفتن از بودجه انکشافی فقط 35% مصرف شده، 65% مانده از بودجه انکشافی وزارت امور زنان، در حالی که وقتی با اونا مراجعه میکنین اونا میگن ما یک ارگان هستیم که فقط پالیسی میسازیم. به نظر من تنها ساختن پالیسی هیچ کاری نیست، گپ روی کاغذ، گپ است نشتن دیخ و ماندن دفتر. اما اگر اونا میخوان تغییر بیاید، باید دست آستین بر بزنن، کار بکنن. زنان افغانستان بسیار ضرورت داره، باید از بودجهشون که بود 100%، باید 95%ش مصرف میشد.
به گفته آگاهان، بنابر عوامل، دختران زیادی نمیتوانند به مکتب بروند و درس و تعلیم بیاموزند. کمبود معلمان زن و ناامنی سبب شده تا معلمان زن به مناطق و ولسوالی های ولایات این کشور نروند، که بنابر همین علت تعدادی از دختران از نعمت سواد محروم ماندند. گل آقا احمدی، مشاور مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان، گفت هرچند کارهای زیادی در قسمت تعلیم و تربیت دختران صورت گرفته است، اما چالش‌های وجود دارد که صدر راه تعلیم و تربیت دختران در این کشور شده است.
متاسفانه از 412 ولسوالی و ناحیه شهری افغانستان، در 200 آن صنوف بالاتر از صنف 9 وجود نداره، و همچنان در 212 آن حتی یک معلم مسلکی از طبقه اوناس وجود نداره. مشکل عنانه و سنتی افغانستان است که بعضی فامیل ها ممکن اجازه نده به دخترای خش تا اونا به مکتب حاضر شوه و من حیث استاد وظیفه انجام بده، و همچنان ناامنی عوامل بسیار بزرگ است که نه تنها در عرصه معارف بلکه در بسیاری عرصه ها، یعنی پیشروی پیشرفت گرفته و مردم ما نتونسته به شکل طبیعی به موسسات تعلیمی دست بیاد.
در گزارش رویترز تامسون به موضوعات چون خشونت علیه زنان، کمبود امکانات صحی و فقر نیز اشاره شده که زنان افغان با این مشکلات مواجهند، اما شماره از زنان آنچی که در این گزارش از آن به عنوان مشکلات زنان افغان یاد شده است را رد می کنند. به گفته خانم ناجیه بابکرخیل، عضو شورای ملی افغانستان، فیصدی مشکلات زنان افغان نسبت به مشکلات شماره از کشورها آنقدر بلند نیست، اما مشکلات دیگری که در اجتماع موجود است ناگزیر زنان را تحت تاثیر قرار داده است.
ز افغانستان د خوځو سنځه دون لوړ فکر نه کوم نسبت نور مملکتو ته بیا خاص سنځه.
په نظر ما مشکلات زنان افغان نسبت به بعضی کشورها اونقدر بلند نیست. البته خشونتی که در برابر زنان به وجود می آید عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و یا هم امنیتی داشته و این عوامل نه تنها زنان بلکه مردان و جوانان را نیز تحت فشار و خشونت قرار می دهد. چنانچه برای یک مرد زمینه کار مساعد نباشد و همچنان وضعیت اقتصادی خوبی هم نداشته باشد، واضح است که زنان بیشتر از این ناحیه رنج برده و راه دیگری ندارند.
با اثر تلاش ها و تماس های چند روزه ما با مقام وزارت امور زنان موفق نشدیم که آنها در رابطه با این گزارش توضیح داده و به سوالات ما پاسخ ارائه نمایند. ولی بنابر گفته های شفاهی آنها وزارت امور زنان این گزارش را رد کرده است. گزارش های وجود دارد که ادامه ناامنی ها، تعویض های جنسیتی، فرهنگ مافیات و ده ها عامل پنهان دیگر در افغانستان زندگی زنان را با خطر مواجه ساخته است. این گزارش در حال نشر شده است که با گفته حکومت افغانستان تلاش های به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان در این کشور صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان و آدرس های پستی ما در